تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 119 سوره بقره ادامه آیه 142.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام على محمد ابن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. آیه 142 از سوره مبارکه بقره که عرض کردم اولین آیه از جزء دوم قرآن کریم. قسمت‌های قبلی آیه بحث شد از هفته گذشته، فقط در بحث یهدی من یشاء بودیم که یهدی من یشا رو با توجه به معنای شاعه و مشیت هفته قبل مطالبی عرض کردم. میخواستم این هفته الی صراط مستقیم رو بحث کنم که سوالاتی به دستم رسید راجع به مشیت و اراده که احساس میکنم هنوز نیاز به توضیح داره. لذا اجازه بدید همین یهدی من یشا رو هر مقدار امشب توانستیم بحث کنیم، اگر احساس شد به نتیجه رسیدیم که ادامه‌ش رو میگم، اگر نه هنوزم تو یهدی من یشا بحث میکنیم. خب یهدی هدایت میکند، من کسی را که یشا میخواهد. در اولین مرحله عرض کردم اگر کسی از این آیه اینگونه برداشت کند، یهدی هدایت میکند، من را مفعول میگیریم، فاعل یهدی میشه الله. الله و یهدی، خدا هدایت میکنه. من کسی را، این کسی را میشه مفعول. یشاء که میخواهد، که میخواهد خدا. اگر به این معنی گرفتیم خداوند کسی را که میخواهد اون کس را هدایت میکنه، خب به نظر بعضی ها اشکال پیش میاد. خدا میخواهد هدایت میکند، پس کسانی را که هدایت نشده اند پس خدا نخواسته است. اگر خدا نخواسته هدایت بشوند اونها چه گناهی دارند و چرا مؤاخذه میشوند فردای قیامت و چرا افرادی در این عالم اونها را سرزنش میکنند، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، ارشاد مینماین، چون این شهید چنان شوید. خب یهدی من یشا، خدا خواسته هدایت کرده، خدا نخواسته. حتی یذل من یشا، اون که روشنتره، به زلالت میاندازد کسانی را که خدا میخواهد. نعوذ بالله اگه به این معنی بگیریم، خدا به زلالت میندازه، خدا بعضیا رو گمراه میکنه. خب اگر کسی گمراه شده پس خدا گمراه کرده. اگر خدا گمراه کرده است گناهی نداره، خدا خواسته گمراه بشه، نعوذ بالله، شما هم حق اعتراض ندارید. خدا خواسته گمراه بکنه، شما چه کاری؟ عرض کردم در مرحله اول برخی میگن از نظر ادبیات عرب چه اشکالی داره همین من را، من فاعلی هم بگیریم، بگیم خداوند هدایت میکند کسی را که اون کس میخواهد، از ما خواستن، از تو حرکت، از خدا برکت. شما میخوای خدا شما را هدایت کنه، خدا شما را هدایت میکنه. لذا در آیه شریفه مرتب ما باید در نمازها بخوانیم اهدنا الصراط المستقیم. از کی میخوایم؟ از خدا. میگیم خدایا هدایت کن ما را به صراط مستقیم. یهدی من یشا، یهدی من یشا و الى صراط مستقیم. ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را هدایت کن. خب یه عده این معنا رو گفتن، از نظر ادبیات عرب هم اشکالی نداره، به جهت اینکه اینجا من میتواند در این حال که معنی مفعولی داره معنی فاعلی هم در اون مستتر باش. ولی بحث رو از دید دیگه ای ما مطرح کردیم. اون بحث چی بود؟ گفتیم شاعه، مشیت یعنی چی؟ اگر میگیم خداوند هدایت میکند کسانی را که، کسی را که خدا مشیتش تعلق میگیره، شاعه یعنی چی؟ شاعه را خلاصه‌ای که جلسه قبل گفتم و چندین آیه شاهد آوردم و از کتب لغت متعددم براتون شاهد آوردم اشاره میکنم، حالا در کنار اراده قرار میدم، با کلمه اراده با هم دیگه باز معنیش معلوم بشه. گفتیم خلاصه معنی شاعه چیه؟ خواستن. از نظر فارسی ما بخوایم الان برگردونیم، هم شاعه رو میتونیم بگیم خواست، هم اراده رو میتونیم بگیم خواست. شاعه اینجوری خواست، اراده اینجوری خواست. لذا مشیت و اراده در فارسی به معنی خواستن بله میتونه تفسیر چی ترجمه بشه، ولی خواستن معانی مختلفی در خودش داره. یه وقت میگی آقا من میخواهم فرزندم صالح باراید، میخواهم، معنای این که اول راجع به همین عرف گفتگو محاوره صحبت کنیم، من میخواهم دوستم موفق شود، من میخواهم شاگردانم همه قبول شوند، معناش چیه؟ یعنی جبره؟ یعنی اگه کسی اینو گفت اصلا معناش جبره؟ یعنی یه معلم اگه بگه واقعا راست میگه دوست داره شاگرداشو، اصلا دلش نمیخواد شاگردا رد شن، میگه من میخواهم شاگردانم همه قبول شوند، معناش اینه یعنی بالاجبار همه عالم بشن، یا معناش اینه شاگردان من کاری بکنن که به اون موفقیت برسن؟ این معنا توش هست یا نیست؟ این معنیش میشه دید. یا میشه بگه من میخواهم همه شاگردانم موفق شوند، این معنا در اون مستتره، اون چی که بهشون درس میدم، تکلیف براشون معین میکنم، اونا جدیت به خرج بدن، خوب پیگیری کنن، خوب گوش کنن، خوب استفاده کنن تا به این نتیجه برسن. آیا این هست یا نه؟ عیناً در کلمه مشیت همه لغتدانان این رو گفتن، همه صاحب نظران لغت گفتن شاءهو ای قدرهو، یعنی یه مقدراتی، یه نظامهایی، یه قانونمندیهایی، یه سنتهایی، یه ضوابطی خدا در عالم قرار میدهد که اگر کسی از اونها استفاده کرد به اون نتیجه میرسد. خوب نهایت بفرمایید. مثلا خداوند میخواهد ما برویم بهشت، برای بهشت رفتن ما چیکار کرده؟ پیغمبر فرستاده، امام قرار داده، کتاب معین کرده، حرام و حلال مشخص، یک سلسله. میگه اگر من میخواهم شما بروید بهشت، یعنی میخوام از همه اینا استفاده کنید، از این مجموعه نظامی که برای رسوندن شما به اونجا من قرار دادم شما بهره ببرید. لذا صریح راجع به هدایت، یهدی من یشا، خدا میخواهد هدایت کند. چجوری بعد میگه؟ میگه انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون میدیم. اما شاکرن و اما کفورا، پس میشه قبول کنن میشه قبول نکنن. آخه دقت بفرمایید، اگه میشه قبول کنن میشه قبول نکنن، پس یهدی من یشا به معنی این که خدا خواست هر کسی رو هدایت کرد، نخواست، اصلا معنی اون نمیشه که با اون آیه جور در نمیاد. لذا هیچ لغتدانی شما کتابا رو ورق بزنید ببینید همچون معنی نکرده. اونایی که زبان عرب رو بلدن، چه لغتدان مسلمان که فقط رو قرآن کار کرده، از شیعه و سنی. تو شیعه برید قاموس قرآن رو ببینید، برید مجمع البحرین رو ببینید، تو سنی برید مفردات راغب اصفهانی رو ببینید. مفردات راغب فقط راجع به مفردات کلمات قرآنه، فقط. یعنی به عنوان یک لغت شناس عرب در زبان عرب اومده از لابلای کتاب ها، او سنیه این هم شیعه است، هر دو اینو معنی کردن. غیر مسلمان لغت شناس عرب، المنجد نویسندش هم مسیحیه، نگاه کنید چی معنی کرده. همه میگن شاعه یعنی این، یعنی خداوند یک نظامی قرار میدهد که هر کس از اون نظام استفاده کرد به اون نتیجه‌ای که خدا در اون نظام قرار داده بهش میرسه. پس یهدی من یشا یعنی وضع نظام معین ارشادی که برخوردار از اون نظام به اون نتیجه میرسد. خب اراده یعنی چی؟ اراده و شاعه، اینو تقاضا دارم دقت بفرمایید. اون وقت حدیث هم میخونم امشب، حدیثی هم که جلسه قبل خوندم اگر از نظر بعضی ها ابهامی داشت تکرار میکنم، حدیث دیگه هم عرض میکنم. ببینید، برخی از کلمات در زبان عربی هستن همه مفسرین بهش توجه کردن و همه صاحب نظران لغت عرب بهش توجه کردن و این حرف رو زدن، گفتن که کلماتی هستن که ظاهرن یه معنی دارن ولی اینها شما رو نفریبه. ازا اجتمعا افترقا و ازا افترقا اجتمعا، این در کتاب لغت اینم گفتن، در تفسیرم گفتن. مثل چی؟ مثل فقیر و مسکین، مثل قلب و عقل، اینن این لغات رو. ازا اجتمعا افترقا، اگه این دو لغت با همدیگه یه جا بیاد معنیشون با هم فرق داره، به یه معنی نگیری. مثلا در این آیه شریفه که اومده انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل و الی آخر، که منظور از این صدقات زکاته. زکات للفقراء والمساكين، اینجا فقیر و مسکین با هم دیگه تو آیه اومده. خب فقیر و مسکین که با هم دیگه تو آیه اومده، اذا اجتمعا افترقا، پس فقیر و مسکین اینجا دوتا معنی داره، یه معنی فقیر یه معنی مسکینه، با هم دیگه فرق داره. لذا در کتاب لغت بیاید نگاه کنید، میگن فقیر به کسی میگن که زحمتشو میکشه، تلاششو داره، کار میکنه ولی زندگیش نمیگذره، کم میاره. مسکین به کسی میگن که اصلا نمیتونه کار کنه، کار افتاده است. اما در نیازمندی هر دو چیان؟ هر دو مشترکن. حالا اگر شما خواستید زکات بدید فردی را که کارم میکنه بنده خدا، خب نداره، کم آورده، میگه بهش بده، بزن نیازش برطرف بشه. یا بنده خدا اصلا نمیتونه کار بکنه، زمینگیره، فلجه، پیر مرده بنده خدا، پیر زن بیچاره ایست، یا حتی یک خانم جوانیست، شوهرش از دنیا رفته، توان کار فرض کنید داره، اما یه الان به بچه هاش باید برسه، این اگه بخواد کار کنه بچه هاش بیچاره میشه، اونو بادار نکن کار کنه، از زکات بده بذار بچه هاشو اداره کنه. پس فقیر و مسکین اگر دو کلمه با هم دیگه اومد معناش فرق میکنه، ولی اگر جدا، ازا افترقا اجتماع، اگه این دوتا جدا اومدن یه معنی، یعنی اگر بگه به فقیر کمک کن منظور مسکینم هست، اگه بگه به مساکین برس منظور فقیرم هست، اما دوتایی با هم اگر اومد معناشون با هم فرق میکنه. همچنین کلمه قلب و عقل. عقل در فارسی یعنی خرد، قلب در فارسی یعنی دل. در زبان عربی کلمه ای که فقط به معنی دله که در قرآن و روایات هم اومده چه کلمه ایه؟ فؤاد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. این افئده جمع فؤاد یعنی دل. ویل لکل همزه لمزه، تا اونجا که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این فؤاد درست معادل دله، اما قلب هم به معنی دل که میاد. بله، فرقش چیه؟ قلب یه جا به معنی فؤاده، یه جا به معنی عقله. اگر در قرآن کریم آمده سوره قاف آیه 37 ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، هم آیه نشون میده این قلب یعنی عقل، هم عیناً اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل حدیث مفصل امام کاظم به جناب هشام ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب ای عقل، امام فرمود این یعنی عقل. خب اینجا، اما اونجایی که میفرماید القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، قلب حرم، امام صادق فرمودن قلب حرم امن الهی است، در حرم امن الهی چیز دیگر رو راه نده. این یعنی دل، یعنی دل به غیر خدا مده. حاصل عشق همین بس که اسیر غم تو دل به جایی ندهد، میل به جایی نکند. این دل به جایی ندهد ولا تسکن حرم الله غیر الله، روایت امام صادق علیه السلام جلد 37 بهاره. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، یا این روایت معروف پیغمبر لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین دور قلوب، این قلوب یعنی فؤاد یعنی دل، دور دلهای بنی آدم رو نگرفته بودن چشم دل باز می شد. لنظروا، می دید ملکوت سماوات و الارض. چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی. خطبه اشباح نهج البلاغه، خطبه 91، به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردن یا علی خدا را دیدهی که عبادت می کنی؟ آقا چی فرمودن؟ خدای ندیده رو چگونه عبادت کنم؟ چطور خدا رو ندیدم؟ بله دیدم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت قد رعنا رخی زیبا تبینم. اما خود حضرت فوری توضیح دادن این دیدن نه با چشم سرها، با چشم دل. دیدار خدا بود میسر با دیده دل نه دیده سر. خب پس حالا اگر کسی آقا همین ضوابط لغت رو ندونه، بیاد ببینه هر جا قلبه معنی کنه به دل، قرآن معناش غلط میشه یا نه؟ حدیث معناش غلط میشه یا نه؟ هر جا مثلا فرض کنید فقیره مسکین معنی کنه، مسکینه فقیر معنی کنه، این کلمات رو باید جاشو تشخیص بدیم. شاء و اراده اذا اجتماع افترقا و اذا افترقا اجتماع، اینو خوب دقت بفرمایید. شاء به معنی خواست، اراده به معنی خواست. اگر یک کلمه جدا داشته باشید شاء یا اراده، خواست معنی کنید، عیبی نداره. ولی اگر دوتا با هم اومد معنیشون فرق داره. من جلسه قبل آیاتی که براتون خوندم، بعضی آیات شاء و اراده رو با هم آورده بود، آیه هم خوندم، گفتم ببینید اونجایی که شاء است به چی ربط میده، اونجایی که اراده است به چی ربط میده. در بعضی آیات فقط شاء رو آورده، در بعضی آیات فقط اراده رو آورده. حالا من شاء رو جلسه قبل خوندم، چون روای آیاتی که شاء یشاء و کلن از کلمه مشیت توش اومد، از ریشه مشیت اومده، خیلی زیاده. من بخوام این آیات رو بخونم چندین جلسه وقت میگیره. دیگه نمونه هاشو عرض کردم، خودتون عنایت کنید، پیگیری بکنید. اما امشب از باب نمونه یکی دو تا حتی همون آیاتی که خوندم که شاعب و اراده رو با هم داره خدمتتون عرض میکنم اگه فرصت بشه. ولی اجازه بدید راجع به اراده ام ریشه لغویشو بگم، حدیثیشو بگم، چند تا آیه ام بخونم و اینا رو کنار هم دیگه بذاریم روش بحث کنیم. اراده از روده یعنی طلب کردن که شده اراده. ریشه یابی لغتیش از نظر صرفی از روده است. شما در سوره یوسف آیه 25 میخونید قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوء. میدونید که آیه چیه؟ وقتی که زلیخا زمینه سوء نیت خودشو فراهم کرد، حضرت یوسف قداست و پاکی خودشون نمایون عزیز مصر از راه رسید، زلیخا خواست پیشقدمی کنه، خودشو تبرئه کنه. قالت به قول چی گفت، هم برید هم دوخت، خودش هم پرونده رو تشکیل داد، هم قضاوت کرد هم حکمش هم داد. هر دوتا رو تو این آیه داره. اول خواست بگه که حضرت یوسف سو انجام داده، بلافاصله بعدش گفت که او رو بکشی یا زندان کنی یا چه کنی. قالت گفت، یعنی کی؟ یعنی زلیخا. ما جزاء من، چیست جزای اون کسی که اراد به اهل کس سوءن، که میخواست به اهل تو به خانواده دو سوء نیت داشته، سوء به زشتی برسونه. خب این اراده یعنی چی؟ یعنی میخواستی. خواستن یعنی چی؟ میگن چیزی را که با ذات ما ملایمت داره. تقاضا دارم دقت بفرمایید. چاره ای نداریم اگه بخوایم یک آیه رو عمقی بهش برسیم، باید یه مقدار این حواشی رو هم توجه کنیم. خواستن در مقابل نخواستنه، خوش اومدن در مقابل بد اومدنه. خوش اومدن یعنی چی؟ مثلا بچه وقتی که گرسنه است، پستان مادر رو تو دهانش میذارید خوشش میاد. این یعنی چی؟ یعنی خلقتش این در ذاتش ملایمت، هماهنگی، مناسبت با این اصل وجود دارد. اینو میگن خواستن، پس میخواد. اما اگر همین بچه‌ای که جاش خیس میشه بدش میاد، اونجایی که گرسنه است غذا بهش میدن آرامش پیدا میکنه و اگر حالت عادی باشه لبخند میزنه، اما اونجایی که جاش خیس میشه چون خوشایند نیست گریه میکنه. یاد دادن گریه نشانه بد اومدن، خندن این ذاتیه، این خلقتیه، این سرشتی، این تکوینیه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینی که خدا قرار داده. چون اونجا با ذاتش منافرت داره، منافرت تنفر، اونجا مناسبت داره خوش آمدن، پس اونجایی که چیزی رو آدم میطلبه اینو میگه اراده، من میپسندم، من میخوام. لذا میخواد نشون بده قالت ما جزاء من اراده به اهل کسوان، چیست جزای اون کسی که میخواست به اهل تو سو برسونه، یعنی اینجوری خوشش میومد، اینگونه میپسندی. گاهی مجازه، مثلا در سوره کهف آیه 77 قضایای جناب موسی و جناب خضر علیهما السلام و علی نبینا و آله علیهما السلام. ببینید قضیه رو میدونید، وقتی میرسه به اونجا که اون دیوار و اینها، میگه فوجدا، یافتن اون دوتا یعنی موسی و خضر، فیها جدارن، یه دیواری رو، یوریدو، یوریدو فاعلش کیه؟ جدار، جدار. فوجدا فیها جدارن، این جدار نسبت به وجدای قبلی میشه مفعول، همون که گفتم از نظر ادبیات من هم میتونه مفعول باشه هم میتونه فاعل باشه، نسبت به یوریدی و بعد میشه فاعل. فوجدا فیها جدارن، و یافتن اون دوتا دیواری را که یورید و میخواست، ان ینقض، داشت میخواست بریزه، میخواست خراب بشه. این میخواست خراب بشه اینجا یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، قرآن هم به کار برده. من اجازه بدید تو فارسی مثال بزنم. شما یه وقت میگید آقا چشم فلانی میخواست منو ببره، یا چشمش میخواست من اصلا نباشم روی زمین، نگاهش داد میزد که از من بدش میاد. ما اگه نگاه داد میزنه. این چیه؟ کنایه است، مجازه، عرف گفتگوه. آیا قرآن طبق زبان عرب که این کنایه و مجاز و عرف گفتگو رو در محاوره ها داره به کار نمیبره؟ خب چرا؟ خب قرآن هم به کار میبره، لسان عربیه. لذا میگه دیوار میخواست. دیوار که خواست به این معنی یعنی با ذاتش خوشاینده؟ نه، یعنی اون سیستم، دقت بفرمایید خیلی اینجا الان زیباست، دیوار میخواست بریزد، کلمه اراده رو برای دیوار به کار برده، یعنی اون سیستم، اون نظام، اون قانون حاکم بر این طبیعت دیوار به جایی رسون که دیوار داشت میریخت. میخواست یعنی این دیگه. برای ما بگه خواست یعنی خوشایند با ذاتمون که اراده هم دخالت میکنه. اون وقت خوشایند با ذات ما دوتا میشه. خوب دقت بفرمایید، گفتیم اراده یعنی خواست، یعنی طلب کرد. طلب کردن طلب چیزی که با ذات ما جور در میاد، لذا میخوایم. ولی این طلب چیزی که با ذات ما جور در میاد دو جوره. اینجا ارزش معلوم میشه که با خواست دیوار تسلیم جبری نظامه، با خواست ما تسلیم اختیاری. الان مثال میزنم روشن میشه، دقت بفرمایید. این لیوان آب، بنده به شدت تشنم و تمام وجودم داد میزنه بگی بنوش، اینجا میشه چی؟ طلب از درون من دیگه، طلب داره از درون من. لذا انا اريد، من اراده میکنم که این آب رو بردارم بنوشم، لذا دست دراز میکنم آب رو. پس اراده کردم یعنی خواست درونیمو دارم بروز میدم، پس دارم طلب میکنم، پس اینو به طرف خودم میبرم. حالا این خواست و طلب از کدوم ذات من برمیخیزه؟ ذات غریزی من. که این ذات غریزی رو حیوانم داره یا نه؟ این اراده برای حیوانم مطرح میشه یا نه؟ بله؟ برای حیوانم مطرح میشه. خواست اون علف را بخورد، من نگذاشتم. مثلا باغبونه اومده باغچت رو چیز کرده، گل و فلان و چمن، و شما یه گوسفند آوردی تو حیاط، به باغبون میگی که این گوسفند میخواست اون علف رو بخوره، من نذاشتم. خب این همین میشه دیگه اراده دیگه. خب اما برای ما یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه چیه؟ وقتی میام این لیوان رو آب و سر بکشم، میبینم مثلا بارها این مثال به صورت دیگه گفتم، مثلا یه صدای ناله جانخراشی به گوشم میاد، یه دفعه برمیگه حالا پس که بیابانم کبیره، خشک، آبم پیدا نمیشه، یه لیوان آب به زحمتی گیرم اومده، الان میخوام آتش خودم رو برطرف کنم، این آب بنوشم، تا لیوان آب میاد دستم یه ناله، برمیگردم میبینم یه بچه زار زار اشک میریزه، میگم چیه؟ میگه از تشنگی دارم میمیرم. میگم بیا عزیزم شما فعلا بخور. این اراده کردم او بخوره، من میخواهم تو بخوری، من میخواهم تو بخوری، پس اراده کردم او بنوشد. در فرض اول ببینید، میگم خواستم که خود بنوشم، در فرض دوم میخواهم که تو بنوشی. هر دو خواستنه. در خواستن اول وقتی مینوشم لذت میبرم، در خواستن دوم وقتی او مینوشه من لذت میبرم. میشه یا نه؟ اوجش، اوجش، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. آیا کیف میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها از این که گرسنه است و دیگری سیره؟ یا میگفت خدایا چه کنیم، حالا امشب هم که نعوذ بالله یه لقمه نون گیرمون اومد، اینم یکی اومد در زد که بیاد این لقمه رو ببره، این مال منه، من بیچاره اینجوریم. اما او سجده شکر به جا میاره. این چیه؟ مگه اراده نیست؟ منتها با اون ذات بالاتر ما، ذات حیوانی ما بود غریزی ماست، ذات الهی ما چیه؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میخواهد، یعنی با روح سازگاره. خوب دقت بفرمایید، یه وقت با نفس سازگاره، لذا دقت بفرمایید. عیب نداره اگه این بحث طول کشید، امشب هم تمام نشد، عیبی نداره، بذار ما حالا یه مدتی این بحث رو بحث کنیم، عیبی نداره. عنایت بفرمایید. آقا یک جوان وقتی یک نامحرم به اون نگاه میکنه، اظهار تمایل میکنه، ممکنه خدایی نکرده انشاءالله در جامعه ما نیستن، خوشش بیاد، لذت ببره. این خوش اومدن بر اساس چیه؟ غریزه است. اما نداریم یک جوان اگر یه نامحرم به او اظهار تمایل کرد رنج میبره و گریه میکنه و داد میزنه و تو سر خودش میزنه میگه چه سنخیتی بین من و او بود که منو انتخاب کرد تا اینکه من خوشم، پس لابد یه ریگی تو کفش منم هست، نیست اینجوری؟ این چرا بعدش میاد؟ او میخواهد، این نمیخواهد. آقا ما دو جنبه داریم، حیوان یک جنبه، حیوان فقط جنبه حیوانی داره، لذا اراده در حیوان، یعنی به اقتضای هماهنگی با ذات حیوانیش، لذا غیر از این هم برای حیوان مطرح نیست. انسان اراده، اراده به چی؟ لذا دقت بفرمایید، همینجا من یه استفاده دیگه از قرآن بکنم، به نظر خود من بسیار عالی است این نکته قرآنی، قوغاست. یک جا قرآن می‌فرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مقام بر نمی‌رسید، اون چرا که دوست می‌دارید از او بگذرید، یعنی اونی که می‌خوای جلو خواسته تو بگیری، مرو در پی هر چه دل خواهدت که تمکین تن نور جان کاهدت، کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. پس یه جا میگه نخواه، یه جای دیگه چی میگه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، در توضیحشم هل الدین الا الحب، مگر دین غیر از حبه؟ ان المؤمن اشد حبا لله، و اونهایی که در، پس اونجا که میگه داشته باش، مگه دین غیر از دلبستگیه؟ اما دلبستگی چی؟ بعد دوم، روح اگر ضعیف شد در اختیار بعد حیوانی قرار میگیره، دلبستگی روحی هم میشه دلبستگی غریزی، ولی اگر روح بالا رفت دلبستگی غریزی رو رها میکنه، اراده میشه اراده چی؟ چه میخواهی؟ اونچه که او میخواهد، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. پس اراده برای حیوان مطرحه به این معنی، یعنی به اقتضای خلقتش گرایش به این داره، برای دیوار مطرحه، یعنی چی؟ یعنی به اقتضای نظام حاکم بر این عالم به جایی رسیده که الان این دیوار گرایش به افتادن داره، نه اختیاری جبری، لذا استعاره بهش میگن. پس اینجا اراده با شاء معناش یکیه، در اینجا به این معنی میشه اراده در من، اگر بچه به اقتضای خلقت بچگیش میخواهد که شیر بنوشد، اینجا اراده با شاء معنا داره، به معنی این که نظامی خدا قرار داده، طبق اون نظام این بچه این گرایش رو داره، اما اونجایی که اراده یه معنای دیگهی غیر از شاعه میتونه پیدا کنه. حالا اجازه بدید نمونه های خدمتتون عرض کنم. راقب، باز همین لغتدان اهل سنت در کتاب مفرداتش، قاموس قرآن در کتاب لغت شیعه و همه کتب لغت، اینه که عرض میکنم همه با مطالعه خدمتون عرض میکنم، دو تا رو اسم بردم، شما به این کلمه روده در کلمه اراده برید نگاه کنید چی نوشتن. مراوده در باب مفاعله از کلمه اراده است دیگه، از همین گرفته شده، میگن معنی خواستن چیزی که میگه فلانی با فلانی مراوده داشت، یعنی در باب مفاعله طرفینی میشه، در باب غیر مفاعله مثلا یه وقت میگیم قاتله، یه وقت میگیم قتله، قتله یعنی چی؟ کشت، قاتله کشتار، زد و خورد، طرفینیه، ضربه ضاربه، اینا دیگه در زبان عربیه، میگه مراوده مفاعله است، مفاعله طرفینیه، این میخواست اونم میخواست، اون میخواست اینم میخواست، گاهی این میخواد اون نمیخواد، اون میخواد این نمیخواد، این خواستنها که با هم دیگه ممکنه تنازع پیدا بکنه تو کلمه مراوده میاد. اما تو خود کلمه اراده اگر نگاه بکنیم، کلمه اراده رو معنی کردن خواستنی که ملایمت با نفس برای خودتون داره، گفته این برای ماست، خب برای خدا چیه؟ ملایمت با ذات ما داره. لذا مراوده رو میگن خواستنهایی که دو نفر با هم دیگه هماهنگی دارن. مثلا یه وقت بنده و شما شریک میشیم توی کاری، من میگم این کارو بکنیم، شما میگید اون کاری، بین ما درگیریه. درگیری در چیه؟ در خواستهامون. من یه جور میخوام، شما یه جور میخواید. به همین جهت هم میگن اگر در زندگی زناشویی بخوان موفق باشن باید خواسته هاشونو با هم دیگه وفق بدن. یکی از راه های وفق دادن خواسته ها اینه که قبل از ازدواج مطالعه لازم صورت بگیره. اگر قبل از ازدواج انتخاب حاشیه اخلاقی میدم تکلیفمه، اینا بحثم توجه دارم ولی حاشیه ها رو میگم در ارتباط با بحث. ببینید اگر قبل از ازدواج پسر معیاری که میخواهد بر اساس اون معیار همسر رو بگیرد، زیبایی طرف، ارضای غریزه جنسی است، خواسته های مالیه، خب این خواستن آیا در تمام دوران عمر ادامه دارد؟ انسان وقتی به مرور سنش بالا بره خواسته هاش عوض میشه یا نه؟ گاهی نگاه میکنیم به کودکیمون خندمون میگیره، اسباب بازی میخواستیم، حالا دیگه اسباب بازی بگیم آقا می توهینمون نکن، میگه یه وقتی بالاتر بریم به خواسته های حالامون میخندیم که حالام چی داریم میخوایم. آقا یک جوان در بهبوهه جوانی یه چیزایی میخواد، باید به او گفت این خواسته برای همیشه نیست، اون خواسته ای که همیشه هست چیه؟ خدا، اونی که همیشه هست و تغییر نمیکنه. لذا اگر معیار خدا شد برای همیشه هماهنگی هست، چه در زمانی که پول باشه چه در زمانی که نباشه. گفت شوهر اومد تو خونه، مهمانم با خودش آورد، زندگی های سابق که مثلا به اختصار فرض کن طرف یه 50 تا هندونه میگرفت میبر زیر زمین میذاش تابستون مثلا ازش استفاده کنن دیگه، تو سر امکانات هر روز برن مثلا هندونه تهیه کنن این حرفا نبوده. گفت خواست پیش مهمون جست بیاد که ما زیر زمین پر هندونه است، خانم یکی از هندونه خوبا رو بردار بیار با مهمون بشکنیم بخوریم. خانم یه هندونه آورد و گذاشت تو سینی و با کارت داد بردن تو مثلا پذیرایی پیش مهمون. هندونه خیلی کوچولو بود، شوهر خجالت کشید پیش مهمون این هندونه خوب نیست، خانم یه هندونه بهتر بده، باشه عیبی نداره. هندونه رو برد دوباره آورد، بازم کوچولو، چند بار تکرار شد. آخری مهمون گفت که با عیب نداره، حالا همینو میشکنیم میخوریم. خوردن تموم شد، مهمون رفت، خانم به شوهر گفت غیر از اون یه هندونه هیچی تو زیر زمین نداشتیم، ما خواستم آبروی تو رو پیش مهمونا حفظ کنم، عمدن هی بردم هی برگردوندم، هی بردم هی برگردوندم. اینجا ببینید دل مرد چی میخواد؟ حفظ آبرو. زن هماهنگی کرد با اونی که مرد میخواد، با این کار این زن دل مرد رو میخره یا نه؟ دل مردشو خرید. زنی که تو دل شوهرش جا کنه خب زندگی چقدر خوش میشه، به عکس شوهری که تو دل زنش. اما یه وقت شوهر یا زن چیزی میخواهند که خدا نمیخواهد. اراده زن غیر از اراده خداست، اراده مرد غیر از اراده خداست. میخواد طرف هم ارادهش مثل اراده خوبش، این زندگی هماهنگ میشه، ولی هماهنگی غیر خدایی، اون که ارزش نداره. گو آقا قبرستون چقدر امنیت داره، ولی امنیت قبرستانیه، هیچ کس نه اعتراضی داره نه سر صدایی داره که از این قومی که من بینم بخاری بر نمیخیزه، و همه اونجا خوابیدن تو عالم خودشون. این آقا آرامش تو این خونه حاکمه، خب بله، همه غرق ارضای شکم و شهوت، این که زندگی نشون. حالا بیایم سر بحث خودمون، اراده بر مبنای بعد حیوانی هماهنگی با خواست حیوانی، بر مبنای بعد انسانی هماهنگی با خواست. خب حالا اراده در خدا به چه معنی؟ هماهنگی با ذاتش معنی داره؟ تقاضا دارم دقت کنی، طول کشید این همه بحث تا اینجا، ولی الان اون نکته ظریفی است که میخوام نتیجه بگیریم. اراده در حیوان به این معنی هماهنگی با ذات حیوانیش، اراده در انسان هماهنگی با ذات حیوانی یا با ذات روحانی، اراده در دیوار که قرآن هم به کار برده یعنی بالاجبار با نظام تکوین هماهنگ بودن، اراده در خدا یعنی چی؟ با ذاتش هماهنگ بودن؟ نعوذ بالله. مگه خدا خوشش اومدن بدش اومدن شوق و وجد و اینا مال ما انسان هاست؟ این که برای خدا معنا نه. چی بگیم؟ یه کمی صبر کنیم، یا بگیم آقا هیچی نمیفهمیم، تعطیلیون، استغفر، ما هیچی نمیفهمیم، آقا اصلا حرفم نزنیم. پس چرا به ما گفتن بگید خدا سمیع، خدا بصیر، خدا متکلم، خدا عالم، خدا قادر؟ الان براتون روایت میکنم چرا گفتن اینا رو. اگر بگیم هیچی نمیفهمیم، خب هیچی دیگه، آقا کسی گفت که خدا رحمت کنه استاد ما رو؟ میفرمود که پای کوه دو نفر میرن، یکی میخواد بره بالا کوهنوردی، دومی میگه ویل کن آقا حوصله داری، میافتی پات زخمی میشه، سرت میشکنه، دستت چنین میشه، اینجا بشین، من چای آوردم، قلیون آوردم، این چشمه به قشنگی آب زلال، شعر میخونم، قلیون میکشم. میگه خب تو قلیون تو بکش، من رفتم. این میره، دو سه ساعت هم طول میکشه، دو جام میخوره زمین، یکی دو جا دستاش هم زخمی میشه، چهار تا تنس و پلاس هم بهش بسته و بعد هن هن کنان از کومیا پایین، خیس عرق، لباسا دو سه جام پاره شده، این داره قلیونشو بون. یه دیدی گفتم نرو. میگه عمو جان تو بله، ولی اون چیزایی که من یاد گرفتم تو یاد نگرفتی. لذا چرا دین ما، عزیزان ما، دین ما رو پایین نیارید؟ چرا دین ما میگه دو رکعت نماز با معرفت از هزار رکعت نماز بی معرفت بالاتره؟ اشاره ای که کردن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه عباد در یک سطح هم؟ بله، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما غیر از عبادت کاری، ما وظیفمون عبادته، بندگیه، ولی یک عبادت عبادت احرار است، یک عبادت عبادت تاجر پیشگان است، یک عبادت عبادت بردگان. اینا معرفت درست میکنه، اینا رو شناخت درست میکنه، بر مبنای معرفت و شناخت. حالا بیایم یه وقت بگیم آقا جون ما راجع به اراد الله و شاء الله چی نمیفهمیم، خب باشه ایزم. ممکنه شما نفهمی، ولی اونی که میفهمه بذار بفهمه، بذار او توضیح بده. ولی اونی هم که میگه من میفهمم با ملاک میفهمد، یا سرش رو دیوار گذاشته حرف میزنه، نه خیر آقا بنده اینو میگم. به چه دلیلی نمیگی؟ کدوم لغتدان اینو گفته؟ کجا این توضیح رو دادم؟ حالا میایم راجع به خداوند. خوب دقت بفرمایید، سبک، خواهش میکنم این سبک رو دقت بفرمایید، سبک ترجمه، تفسیر، فقاهت در لغت شناسی این است که از اون مسلمات استفاده کنیم، اگر لازمه تعویل کنیم. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید، از مسلمات استفاده کنیم، اگر لازمه تعویل کنیم. مثلا مسلم است در بینش ما موحدین که خداوند جسم نیست، این مسلمه، هیچ که دیگه راجبش بحث نداره. اگر ابو حنیفه گفته خدا جسمه، ما میگیم غلط کرد، اشتباه کرد، دلیلم داریم، نه اینکه زور بگیم، دلیل داریم، میگیم آقا غلطه. اگه احمد حنبل میگه خدا جسم است، ما میگیم نه خیر آقا جون تنبلی کردی، وگر نه میتونستیم ثابت بشه برای تو هم که خدا جسم نیست. این درست در جای خودش. حالا آقا قرآن میگه الرحمن علی العرش استوى، ید الله فوق ایدیه. میگه ببین قرآن میگه خدا دست داره، دست شما از همه دستو گنده تره، ید الله فوق ایدیه، رو دست همه دستا، دست یک دست گنده ای، نعوذ بالله. آقا احمد حنبل صریح الرحمن و علی العرش استوى رو اینجوری تفسیر که ترجمه کرده، خدا یه کرسی رو کرسی نشسته، ظاهر همینه، بله ظاهر همینه. میگه این کرسی هم تلاس، سه پلم داره، اون بالای بالا خدا نشسته، پاشو گذاشته رو پله پایینی، پله پایینی پیغمبران نشستن، پاشون رو گذاشتن پله پایین‌تر، پایین‌تر هم ما نشستیم. بالاخره اگه میشه یه تیکه از این طلا هرم گاهی بکنیم و از ایناش دیگه، من شوخی میکنم، او ایناشو نمیگه. خب چرا شما میگی استغفر الله؟ میگه جام یقین داریم که اینجا کرسی بی معنی نیست، عرش بی معنی نیست، الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدا بر کل عالم احاطه دارد، ید الله فوق ایدیهم، یقین داریم، یعنی باید اینجا نقل به معنا کنیم، تعویل کنیم، بگیم دست خدا، قدرت خدا برتر از همه قدرت هاست. مگه شما تو فارسی نمیگی آقا جون با هر دستی دادی با همان دست میگیری؟ یعنی چی؟ کسی عرف زبان فارسی رو بلد نباشه، با هر دستی میدی، یعنی اگر وقت ممکنه انسان اینجا مشی اخباریگری پیدا کنه، یعنی اگه قرض با دست راست دادی، با دست راست باید قرض رو پس بگیری یا با دست چپ بگیری، درست نیست. این بازی ها چیه؟ اینا عرف گفتگوه. با هر دستی دادی با، یعنی آقا متوجه باش، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. پس اراده مثل الرحمن علی العرش استوى راجب خدای معنی دیگه داره، مثل متکلم. آقا شما میگید که الحمدلله خداوند به ما قدرت سخن گفتن گفته. خدا ما رو لال نیافریده، ما متکلمیم، سخن میگیم. یعنی چی؟ یعنی زبان داریم، یعنی حنجره داریم، یعنی زبان ما با حنجره، با تارهای صوتی، با این ضوابط داره حرف میزنه. خدا را قرآن و روایات گفته متکلم است. یعنی چی؟ یعنی زبان داره. اراده رو با متکلم کنار هم بگذارید. اراده راجب همه ما یعنی این، لغت میگه، عقل میگه میفهمیم، متکلم لغت هم میگه این، عقلم میگه این. خب شما نمیتونید بگید خدا متکلمه، یعنی زبان داره. یعنی چی؟ یعنی ایجاد کلام میکند. خب حالا اگر میگید خدا اراده، یعنی چی؟ میگن اراده خدا فعل خدا و حکم خداست. خوب دقت بفرمایید، اراده خدا فعل خدا و حکم خداست. در فعل خدا میشه اراده تکوینی، در حکم خدا میشه اراده تشریعی. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی خداوند شما را میآفریند. ما چون در لفظ گیری مجبوریم اینجوری بگیم. خدا میخواد شما را بیافرینه یا نمیخواد؟ میخواد دیگه. وقتی خواست شما آفریده شدید. اراده خدا چیه؟ همین تحقق شما. به این معنی اراده میشه صفت فعل، میشه مخلوق، چون اراده خدا شما این که تجلی اراده خدایی، میشه صفت فعل. صافی جلد اول صفحه 109 عربیش که عیناً باب داره، اراده صفت فعل، اراده مخلوقه. بله اراده مخلوقه، چون اینجا اراده در فعل، یعنی خدا خواست خب ما ایجاد شدیم، لذا وقتی میگه کن فیکون، باش میشود دیگه. نه یعنی اگر غیر از این باشه، خوب دقت بفرم، الان حدیثش هم میخونم. اگر غیر از این باشه، در مثلا من میخواهم آب را بنوشم، پس آبی باید باشد و منم باید باشم، تغییر حالت من نسبت به آب. من زمانی که هیچ اشتها به آب ندارم، اگر به من بگید آب بنوش، من نسبت به این تنفر دارم، میگم اصلا میلشو ندارم. اما زمانی که به شدت تشنه میشم، میگم چقدر الان تمایل به آب دارم. یعنی چی؟ یعنی در من تغییر پیدا میشه. خب اگه اراده رو در خدا به این معنی بگیریم، خلقت من و شما، اول باید ما باشیم و خدا نسبت به این که ما را ایجاد کند خوشش بیاد یا بدش بیاد. خب این که اصلا همه حرفا همش میشه غلط. ما باشیم ما را ایجاد کند. پس اراده خدا یعنی این که در عالم علم خودش، در عالم علم خودش تعلق ایجاد، حالا تعلق هم لغت خوبی نیست من بگم، در عالم علم خودش ایجاد ما را میخواهد. این میشه اراده خدا. حالا روایت بخونم، روایت امام این رو گفته، بیان معصومین هم همینه. چرا ما از پیش خودمون یه معانی در بیاریم؟ الان دقت بفرمایید، بهار الانوار جلد 4 صفحه 137، این روایت در جلد اول کافی صفحه 110 و 11 هم اومده. من به جهتی از اینجا دارم میخونم، چون مرحوم علامه مجلسی یک بیانون توضیحی برای این نوشته، مرحوم علامه طباطبایی هم پاورقیش توضیح داده. قلت لابی الحسن علیه السلام، این ابی الحسن امام رضا علیه السلام میگه خدمت امام رضا، ان صفان ابن یحیی، صفان ابن یحیی میگه رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، قلت لابی الحسن، به امام رضا عرض کردم، اخبرنی ان الاراده من الله عز وجل و من الخلق. گفتم آقا جون به من خبر بدید، یعنی منو آگاه کنید، اراده رو راجب خدا و اراده رو راجب خلق خدا. اراده راجب خدا چیه؟ اراده راجب ما چیه؟ فقال، امام فرمود، الاراده تو من المخلوق الزمیر و ما یبدو له بعد ذالک من الفعل. اراده در مخلوق اون چیزی است که از درون برمیخیزه، ضمیر یعنی چی؟ باطن دیگه، درون نهاد. و ما یبدو له بعد از ذالک من الفعل، بعد از اون چه که اون تو درونش آشکار شد، یعنی اون گرایش پیدا شد، فعل در بیرون ایجاد میشه. پس برای ما اراده قبل از فعل تمایل درونی میشه. حالا اگر تمایل درونی از بوده که من توضیحش دادم غریزه‌ای شد، میشه اراده شهوانی. اگر رحمانی شد، روحانی شد، میشه اراده رحمانی روحانی. و لذا طبق اراده و خواست فرد سطح فرد رو میتونیم تشخیص بدیم. نمیتونم اینجا، باید اینو بگم، ببخشید. اصول کافی جلد اول، همتون میدونید ولی توجه بهش میخوام پیدا کنید. اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل. امام صادق علیه السلام فرمودن یک عابدی در جزیره ای خیلی عبادت میکرد، خیلی شب و روز، پیشانی هاش هم دیگه پینه بسته بود. حالا این حواشی رو من میگم، یه وقت اگه تو روایت دیدی پیشانی پینه بسته ندارد بگه دیدی دروغ گفت فلانی، اینا دیگه حواشی گاهی مزاح میکنیم، داره خیلی عابد بود. پیامبری از پیامبران خدا یا فرشته ای از ملائکه الهی به خدا عرض کرد که خدایا این عابد پیش تو ارزشی نداره، مقامی نداره، که خیلی عبادت میکنه، چرا؟ فرمود برو با او هم نشین بشو. مأمور شد بیاد با او مجالس بشه، یه مدتی باش هم نشین شد. بعد از مدتی گفت تو که این همه عبادت میکنی از خدا چیزی نمیخوای؟ خواستن. خواستن در فرد چیه؟ باید از درون بجوشه و در بیرون آشکار بشه دیگه. این خواستن حاکی از درونه، درون هم مربوط به اون شناخت، معرفت، آگاهی، عقل، فکر و هاکذا. گفت چرا؟ آخ یک حاجت دارم، اگر خدا اینو میداد دیگه من هیچ قصه ای نداشتم. گفت چیه؟ گفت تو این جزیره علف زیاده، هدر میره، خدای کاشی چند تا الاغ خلق میکرد، یه علف ها رو میخوردن که یه علف ها هدر نمیرفت که من دیگه قصه ای نداشتم. گفت ای بدبخ، حالا یه حاجتی هم میخواد، چی میخواد؟ گفت که حالا این که پیغمبر خدا میگه این فرد ارزشی ندارد، چون خاصش ارزش نداره، چون خاص ارزش نداره، نشون میده خودش سطح پایینه. لذا امام رضا علیه السلام داره به صفوان ابن یحیی میفرماید صفوان الارادت من المخلوق، اراده در از مخلوق، از ضمیر، اون درونه، و ما یبدو له بعد ذلك من الفعل، بعد از اون فعلش در خارج. حالا یه وقت شما مثلا ببینید این لیوان آب اینجاست، یه نفر دست دراز میکنه بگیره بخوره، من میخوام بخورم، میپرم از دستش میگیرم خودم میخورم، یه وقت من دارم میخورم میدم به دیگری، این حاکی از ضمیر منه دیگه، از کوزه برون ترابد هر اونچه دروس، من چه بینشی دارم که اون خواست منو درست میکنه، اون خواست من این فعل منو پیریزی میکنه. و اما من الله عز و جل، اما راجب خدا چی؟ و اما من الله عز و جل فارادته احداثه، ارادش ایجادشه. ببینید ارادش ایجادشه، ایجاد میشه چی؟ میشه مخلوق. پس اراده به این معنی میشه مخلوق. خب ممکنه بگید پس اون اراده که میگن ذاتیه چیه؟ این جلسه خسته میشید، حالا بعد میگم، اونا رو هم توجه دارم. حالا این بحث اراده و اراده تکوینی، خدا اراده کرده اهل البیت مطهر باشن، این به چه معنیه؟ این اراده همون احداثه، اراده در فعل با اراده در حکم چی؟ اینا رو قول میدم اگر زنده بودیم بعد بحث میکنم. حالا این روایت رو من فعلا بخونم. و اما من الله عز و جل فارادته احداثه لا غیر ذلک، نه چیز دیگر، نفیم میکنه، لا غیر ذلک، لانه لا یروی ولا یحم ولا يتفكر و هذه الصفات منفیتون انه. توضیح میده امام علیه السلام، میگه چرا میگم ارادش ایجادش فعلشه؟ لان، برای اینکه هو خداوند رویت نداره. رویت یعنی چی؟ اندیشیدن، بشینه فکر کنه، بیاندیشه بعد بگه چیکار کنم، یعنی یک برنامه ریزی، اول بیاد یک فکری پیش خودش بکنه، یه طرحی بریزه، یه نقشه هایی بکشه. و هذه الصفات منفیتون ان، اینا مال ما مخلوقاته. چرا؟ چون بلد نیستیم فکر میکنیم تا یاد بگیریم. میگم آقا این کارو بکن، میگه اجازه بدید کمی فکر کنم. میگم این سوالو جواب بده، میگه صبر کن کمی روش بیاندیشم. چرا؟ حالا اگه حاضر جواب باشه، همه چیز حاضر داشته باشه که همونجا میگه و هذه الصفات منفیتون ان و هی من صفات الخلق، اینا مال ما خلقه. فارادت الله هی الفعل لا غیر ذلک، اراده خدا همون فعل خداست، نه چیز دیگر. یقول له کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همه ولا تفکر ولا کیف لذلک کما انه بلا کیف. پس خداوند میگه باش، اونم میشه، نه اینکه بگه، یعنی با این لفظا، اینا را برای اینکه ما بدونیم که روشن بشیم. یعنی خدا اراده میکنه، ایجاد میشه، پس اراده خدا فعل خداست، نه مثل اراده من که در درونم یه تغییری پیدا میشه بر مبنای اون تغییر میام. پس اگر میگیم اراده یعنی تحقق بخشیدن، یعنی ایجاد کردن. فقط ممکنه این اشتباه اینجا پیش نیاد، من اشاره کنم، خسته میشید، بحث چون حساسه دیگه از این بحثو فعلا. این پاورقی توضیح مرحوم علامه مجلسی و پاورقی مرحوم علامه طباطبایی رو میذارم جلسه بعد اگر عمری باشه انشاءالله. خسته میشید میدونم، دقت بفرمایید. فقط اینجا اگر این شبهه ایجاد بشه، من جواب این شبهه رو فعلا عرض بکنم به این معنی که خب اگر اراده به معنی ایجاده، خدا اراده میکنه ما نماز بخونیم، نماز خوندن ما ایجاد میشه؟ نه، خدا اراده میکند ما با اراده خودمون نماز بخونیم. لذا این اراده میشه حکم، میشه تشریعی. اون اراده میشه فعل، میشه تکوینی. در اراده تکوینی میشه چی؟ کن فیکون. در اراده تشریعی میشه چی؟ تابع نظام. که انشالله این بحثش رو هفته بعد باید جمع‌بندی کنیم. فقط یکی دوتا سوالی که در این رابطه هست مربوطه من اشاره کنم و یکی دو تذکر عرض کنم بریم قسمت پایانی بحثمون. عرض ادب به محضر مقدس بزرگانی که ما جیرخار خان نعمت اونهاییم. ببینید، مثلا میگن که خب اگر شاعه یعنی خدا میخواد به معنی خدا نظامی قرار داده، ما میخواهد طبق اون نظام عمل کنیم. خب مثلا بعضی ها روزیشون بیشتره، میگه آقا اصلا من دست به هرچی میزنم مثل این که برام طلا میشه. بعضی ها میگن آقا هر کاری میکنیم کار ما نمیگیره، خب خدا برای ما نخواسته دیگه. یا مثلا میگن آقا صله رحم بکنید روزیتون زیادتر میشه، عمرتون زیادتر میشه. اینن این قضیه رو داریم، شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین گفت آقا کارم نمیگیره، هر کاری میکنم دوچار مشکلم. حضرت فرمود یک، تو نمازات سستی میکنی یا نه؟ چرت حالا عرض میکنم. حضرت فرمود تو نمازات سستی میکنی؟ گفت نه آقا، من واقعا به نماز حساسیت دارم. حضرت فرمودن که پدر مادر از تو راضی هم؟ گفت پدرم از دنیا رفته ولی مادرم زنده است، از من راضیه. فرمود پدر از تو راضی بود؟ گفت ظاهرا نه. گفت پس اول برو سر قبر پدر طلب مغفرت بکن، فاتحه بخون، یه سری کارا که حالا انجام بده و قول بده برای پدر خیرات و مبرات بکنه. گفت چشم، این کارا رو کرد، کارش رو افتاد. خب حالا ممکنه بگی خب خدا خواست. بله، یعنی چی؟ یعنی خدا نظام قرار داده. نظام اینه اگر تو برخی مسائل رو رعایت نکردی بعضی کارا خب اون کارو بکن، این کارو بشه، این که منافاتی نداره. یا میگه اگه صله رحم کردی این فایده ایجاد میشه، خب صله رحم بکن، این فایده برای تو ایجاد میشه. یه سری مسائل در این مقوله است. یا میگن مثلا خدا خواسته این پسر بشه یا دختر. اینو دقت بفرمایید، بعضی چیزا راجب نوزاد و اینها سوال کردن. آیا مثلا میگم اولا بعضی چیزا در محدوده اراده ما نیست، مثل این که فرض کنید بنده و شما الان در شرایط خودمون حالا بگیم آقا ما دلمون میخواست مرد متولد بشیم یا زن متولد بشیم، مربوط به ما نیست، خدا خواست. اینا رو که ما بحث نمی‌کنیم، بله اینو خدا طبق نظامی که قرار داده. ما دلمون میخواست زمان پیغمبر متولد میشدیم، یا دلمون میخواست اگر خدایی نکرده ظهور امام عصر علیه السلام خیلی طولانی تره ما رو اون زمان خدا میآفرید. میگه اینا در اختیار شما نیست، اینا یه کلاس بالاتریست، اینا رو قاطی نکنید. اما راجع به همین مسئله از دو حال خارج نیست، یا پسر و دختر به دنیا اومدن در محدوده تشخیص ما برای هماهنگی با نظام الهی نیست، مربوط به خداست، یا خدا نظامی قرار داده که ما فهمیدیم با توجه به اون نظام میتونیم اینجوری باشه. مثلا فرض کنید خدا مقرر کرده اگر کسی این تغذیه رو داشت اولاد پسر بشه، فرض کنید، مثال میزنم، ما نمیفهمیم اون تغذیه رو نداریم، بفهمیم اون تغذیه رو داشته باشیم، این که شاعه خدا که تغییر نمیکنه. یا هفته قبل اشاره کردم این که اگر حضرت امام حسین علیه السلام هم باشه کار بر بدنش اثر میکنه، یعنی نظامی که خدا قرار داده اینه. سوالی فرمودن که پس چرا کارد گروی حضرت اسماعیل رو نبرید؟ خوب دقت بفرمایید، مثل آتش که میسوزونه چرا حضرت ابراهیم رو نسوزند، آیا آتش از سوزانندگی افتاد یا خدا بین آتش و ابراهیم حائل ایجاد کرد؟ اونجا هم همینطور. اونجا خداوند نظامی قرار داده چون بناس امتحان بشه، کارد وقتی زد زمین اونجا رو شکافت، پس کارد کار خودش رو میکرد، ولی اونجا رو خدا حائل ایجاد میکنه. اینم طبق نظام الهی میشه، نه اینکه نظام نیست. خب ببینید، ما هر چه داریم آرها گفته شده، ثابت شده، شما هم قبول دارید، بنده هم قبول دارم، بحثم میکنیم، از علی و آل علی بعد از پیغمبر داریم. و یکی از عرض ادبهای ما نسبت به علی و آل علی بعد از پیغمبر، روزه بل اهل البیت. من میتونم روشن فکر معابی در بیارم، یک جست های جیگل معابی برای خودمون بگیرم، ولی آقا ما مرگ در پیش داریم، ما قیامت داریم، ما آخرت داریم، ما معتقدیم لحظه مردن امیرالمومنین بالا سر ما قرار میگیره، از همه جا امیدمون قطع میشه، سر و بر میگردونیم، نگاهی به امیرالمومنین بندازیم، اگه لبخند زد میگیم آخی الحمدلله، اما اگر اونجا حضرت بخواد سرشو برگردونه چه کار کنم؟ آقا ما اینا رو باور داریم یا نه؟ من توفیق بود دیشب قم یه مقداری رفتم کاری داشتم، بعضی از بزرگان علما در سطح، یکی از علما در سطح خیلی بالا، خیلی بالا، خدای من شاهده دو بار یا سه بار، الان من شک کردم سه بار چند نفری که در محضرشون بودیم با حالت گریه گفت منو دعا کنید خدا منو بیامرزه، نکنه نیامرزیده از دنیا برم. آقا افرادی که عمری خونه دل خوردن، رنج بردن، زحمت کشیدن، تازه میگه وای بر من که لحظه مرگ به من بگن تو چی کار کردی؟ یکی از این برکات که ما رو با خدا متصل میکنه، ما رو با ائمه اتصالمون رو قوی تر میکنه، آقا گریه بر امام حسینه، آقا عشق بر روزه رو محترم بشمارید، بچه هاتون رو وادار کنید برای امام حسین گریه کنن. امام رضا به شبیب فرمود گریت نمیگیره، تباکی هم داشته باش، به خصوص محرم در پیش، حواسمون جمع باشه، این سرمایه رو کنار نذاریم. من افتخار میکنم، خدایا این توفیق از من سلب نکن که چه در ایران چه در خارج از ایران، در مهمترین محافل دانشگاهی هم ای کنفرانس دادم، آخرش روزه خوندم، گفتم یا ابا عبدالله، افتخار میکنم منو جز نوکرهای روزه خونات هم ثبت کنی. دوستان این ایام زیاد مکه مشرف شدن، هر کی زنگ میزد اینو بهشون گفتم، گفتم یه خواهش از شما دارم، اگه پشت قبرستان بقی نشستید، دیوار بقی، اگه تو حرم پیغمبر نشستید، اگه بین محراب و منبر نشستید، هر جایی که سه مکانه که بیاد حضرت زهرا سلام میدن، فقط از قول من همین یه خواهش دارم، چیز دیگه نگید، بگید ای بزرگواران، اگه یه بزرگی سگی داره تو خونهش که دم در بسته، سگ تربیت شده، سگ خیلی هم مثلا پاسبان خوبیه، مواظبت میکنه که به حریم این صابخونه کسی نزدیک نشه و قضا به این سگ میده، استخون جلوش میذاره، گوشت میذاره، چهار تا سگ ولگر تو کوچه دارن رد میشن، میبینن این سگی که دم در بسته شده یه مقدار استخون و گوشت براش ریختن، اونا جمع میشن، صابخونه اگه کریم باشه اونا رو رد میکنه، یا میگه حالا اینام کنار سگ من. گفتم به اون بزرگواران بگید من اون سگای ولگردیم که در مقابل سگهایی که در خانه شما از شما حمایت کردن خودمون رو قاطی کردیم، ما رو نرانید. اینا رو قدر بدونی، محرم در پیش، حواسمون جمع باشه. خب حالا صحبت گریه برای امام حسین شد، بریم در خانه امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به هر زحمتی بود آقا ابی عبدالله علیه السلام این زن و بچه رو در عصر عاشورا آرام کرد، ساکتشون نمود، همه رو تو خیمه فرمود دامن خیمه رو پایین بندازید تا من زنده ام، بیرون از خیمه نیاید، صدا به شیون بلند نکنید، مبادا دشمن شاد بشه. اما خود ابی عبدالله یه مکان بلندی رو انتخاب کرده بودن، وقتی می جنگیدن کمی برای استراحت، رفع خستگی یا این امر مهم، می اومدن روی این بلندی می ایستادن، بلند بلند می فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله، الله اکبر، لا اله الا الله. این صدا به گوش اهل البیت در خیام می رسید، دلشون خوش بود که هنوز حسین زنده است، چون دامن خیمه رم انداخته بودن همه توی خیمه. زینب با تمام وجودش گوش واسداده، قلب زینب کنده شده الان یک تنه، این همه لشکر او رو محاصره کرده، ولی صدای ابی عبدالله به گوشش می رسید، آرامش داشت. یک وقت دید دیگه صدای ابی عبدالله نمیاد، زینب دیگه دلش از جا داره کنده میشه، توان و صبرش تموم شد، آرام دامن خیمه رو بالا زد، دید زلجنای بی صاحب ابی عبدالله بیرون خیمه سر به زمین میکوبد. اینجاست که امام عصر علیه السلام خطاب به جد مظلومش حسین فریاد برآورده، جدا یادم نمی رود اون لحظه ای که اسب بی صاحب تو به ترم خیام اومد و این زن و بچه بیرون دویدن. میگه یک کودک خردسال ابی عبدالله عنان عصر رو گرفت، گفت عصر به من بگو آیا پدرم رو آب دادن یا نه؟